اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده‌های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان است. امروز شنبه دوم ثور سال 1396 خورشیدی است. من قدیر مشرف هستم و شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از واشنگتن میشنوید. توجه کنید به خبرهای این ساعت. ده ها سرباز افغان روز جمعه در اثر حمله افراد مسلح طالبان بر قول اردوی 209 شاهین کشته و مجروح شدند. قهار آرام، یکی از مسئولین مطبوعاتی آن قول اردو، به صدای آمریکا گفت که 8 نیروی افغان در درگیری با مهاجمان کشته و 11 تن دیگر زخم برداشتند. اما رویترز و نقل از یک مقام آمریکایی در واشنگتن رقم تلفات و مجروحین را 50 تن گزارش داده است. جزئیات بیشتر را به گونه مستقیم از خبرنگار ما از شهر مزار شریف خواهید شنید. جان نیکلسن، قمندان مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، با نشر یک اعلامیه حمله بر قول اردوی شاهین را در بلخ محکوم کرده، آن را یک عمل وحشیانه خوانده است. جنرال نیکلسن در این اعلامیه میگوید که طالبان سربازان افغان را در مسجد و در اتاق تعامخوری کشتند. آقای نیکلسن به خانواده های سربازان افغان که در آن رویداد کشته شدند ابراز تسلیت کرده، از قوای کماندوی افغان که حمله را زود مهار کرد ستایش به عمل آورده است. صدر اعظم اسرائیل میگوید اسرائیلی ها یک تغییر بزرگی را در امریکا احساس می کنند. بنیامین نتانیاهو این اظهارات را روز جمعه در جریان دیدار با جم متیس، وزیر دفاع ایالات متحده، در بیت المقدس بیان داشته گفت: فکر می کنم این یک تغییر خوشایند، یک تغییر استراتژیک رهبریت امریکا و پالیسی امریکایی می باشد. اویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، در دیدار با همتای امریکاییش عملکرد واضح و قوی جم متیس را در برابر کره شمالی، سوریه و ایران ستوده است. آقای متیس، وزیر دفاع امریکا، گفت که هر دو کشور در میان جنگجویان اسلامگراه دشمنان مشترکی دارند و تعهد کرد که برای دسترسی به صلح هر آن کاری که نیاز باشد انجام خواهد داد. انتظار می رود توقف بعدی وزیر دفاع امریکا قطر باشد. قطر میزبان تیاره‌های نظامی امریکایی در جنگ علیه گروه داعش است. وزیر خارجه روسیه به همتای آمریکایی خود گفته است مسکو متاسف است که واشنگتن علیه سهمگیری بازرسان روسی در تحقیقات درباره سلاح کیمیایی در سوریه مخالفت کرده است. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه حاکی است که سرگی لاوروف و رکس تیلرسون روز جمعه طی صحبت تلفنی یک بار دیگر توافق کردند تا به دنبال سازماندهی یک تحقیق هدفمند تحت حمایت سازمان منع سلاح کیمیایی باشند. تلاش ها برای حل بحران سوریه تا کنون به جای نرسیده و مسکو و واشنگتن را به خاطر حمایتشان از بشار الاسد و شورشان مخالف وی در برابر هم قرار داده است. اداره استخباراتی داخلی روسیه میگوید که مهاجم مسلح یک کارمند آن اداره و یک فرد ملکی را روز جمعه در شرق آن کشور کشته است. اداره استخبارات داخلی روسیه به این باور است که مهاجم به یک گروه طرفدار نازی‌ها ارتباط داشته است. مهاجم که به ضرب گلوله نیروهای امنیتی روسیه از پا درآمده، وارد منطقه پذیرایی اداره استخباراتی محلی شده و به گلوله باری پرداخته است. اداره استخبارات ایالات متحده میگوید که گروه داعش مسئولیت حمله را به عهده گرفته، اما تا هنوز در صفحه انگلیسی گروه داعش در این باره چیز نگاشته نشده است. حمله بر نیروهای امنیتی روسی در مناطق خارج از شمال قفقاز نادر می باشد. ادامه مشروح خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. اردن ادعایی را که گویا آن کشور می خواهد سربازان خود را در هماهنگی با ایالات متحده به خاک سوریه اعزام کند به اساس خوانده رد کرده است. بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، در مصاحبه روز جمعه با وبسایت اسپوتنیک ادعا کرد که اردن بخشی از برنامه امریکایی ها از آغاز جنگ در سوریه بوده است. اردن بر علاوه که بخشی از کشورهای سنی مذهب منطقه به شمار می رود، در ائتلاف نظامی امریکا علیه گروه داعش نیز شامل بوده و حملات هوایی را علیه داعش در سوریه و عراق انجام داده است. کره شمالی به نظر می رسد برای یک آزمایش اتمی دیگر آمادگی می گیرد. تصاویر به دست آمده از ستلایت در منطقه آزمایش سلاح اتمی کره شمالی نشان دهنده فعالیت هایی است که ممکن پیونگ یانگ خود را برای یک آزمایش دیگر اتمی آماده می سازد. انستیتوت جان هامکنز امریکا کره جنوبی گزارش می دهد که به نظر می رسد آمادگی ها برای آزمایش اتمی گرفته شده و منتظر فرمان پیونگ یانگند. کره شمالی در مجموع از 2006 به این سو 5 آزمایش اتمی را انجام داده که 2 آزمایش آن در سال 2016 انجام شد. شمار مهاجرین غیرقانونی که از کشورهای هنگری و به کمک قاچاقبران وارد اتریش می‌گردند در مقایسه با سال گذشته در 3 ماه اخیر 2017 کاهش داشته است. پلیس اتریش با بیان این مطلب میگوید 726 مهاجر از آغاز 2017 تا کنون بدون اجازه وارد آن کشور شده که در سال 2016 این رقم به 1388 نفر می رسید. پیش از مسدود شدن مسیر غرب بالکان در مارچ 2016 بیش از 1 میلیون پناهجو و سایر مهاجران از یونان و دیگر نقاط سرحدی وارد اتریش شده بودند که یا در اتریش مسکن گزین گردیدند یا هم به سایر کشورهای اروپایی سفر کردند. اتریش مسیر سرحدات خود را با کشورهای بالکان حصار گرفته و گزمه‌های سرحدی را نیز افزایش و دقیق‌تر ساخته است. دلیلگران امریکایی در گفتگو با شبکه CNN میگویند دوسیه ای را علیه جولیان آسانج، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکیلیکس، تهیه کردند. جف سشنز، وزیر عدلیه امریکا، گفت که بازداشت جولیان آسانج از اولویت‌های وزارت عدلیه کابینه رئیس جمهور ترامپ است. وزارت عدلیه امریکا از سال 2010 در حال تحقیق و بررسی فعالیت‌های آسانج بوده است، سالی که سازمان غیرانتفاعی ویکیلیکس هزاران سند طبقه بندی شده امنیتی امریکا را افشا کرد. در حال حاضر کوچکترین اتهام احتمالی علیه جولیان آسانج دزدیدن اسناد دولتی محسوب می شود که به عقیده سارنوالان به اندازه قوی نیست که منجر به استرداد آسانج به امریکا و محاکمه وی شود. 28 نفر به شمول 26 قطری و 2 شهروند عربستان سعودی که 1.5 سال پیش در عراق گروگان گرفته شده بودند روز جمعه آزاد شدند. مقامات قطری با تایید این خبر گفتند که رهایی گروگان‌ها که در آن اعضای خانواده شاهی قطر نیز شامل است با خروج بزرگ افراد ملکی سوریه و جنگجویان از 4 شهرک تحت محاصره در سوریه ارتباط داشت. با گفته این مقام قطری مذاکرات خروج افراد از سانساها در ماه مارچ صورت گرفته است. آن گروه 28 نفری در دسامبر 2015 از یک کمپ شکار در دشت‌های جنوب عراق توسط افراد مسلح سوار بر موترهای پیکاپ ربوده شده بودند. هیچ گروه مسئولیت گروگانگیری آن گروه شکارچیان را به عهده نگرفته است. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما شنونده برنامه صبحگاهی رادیو آشنا از واشنگتن هستین. من قدیر مشرف هستم. شنونده های عزیز، خبرها را شنیدین و در لابلای خبرها بر شما گفتیم که حمله بر قلعه اردوی 209 شاهین روز جمعه انجام شده بود و یک سلسله خبرهای متناقض در مورد تلفات وارده از این حمله به نشر رسیده. هم یکنون میرویس بیژن خبرنگار ما را به گونه زنده از شهر مزار شریف با خود داریم. بیژن عزیز، صبحت بخیر، انشالله که روز خوش را داشته باشی. تازه ترین انکشافات را که در صحبت با مقامات انجام دادی چی است؟
با سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. جزئیات آخری که از مقامات امنیتی قلعه اردو و مطبوعات قلعه اردو شهید در شمال افغانستان به دست آوردیم، تا هنوز شمار کشته شده های این رویداد به 11 تن میرسه و شمار زخمیان به 15 تن رسیده. نصرت الله جمشیدی معاون مطبوعات قلعه اردو در صحبت با صدای امریکا این موضوع رو تایید کرد، گفت که وضعیت شماری از زخمی نیز وخیم است.
بجان عزیز، تعدادی از رسانه های بین المللی رقم تلفات بیشتر از این نشان میتن و تصاویری که به نشر رسیده بازگو کننده است که تعداد زیادی از سربازا در حال نماز بودند و نیکلسن هم که فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان است گفته که گلوله‌باری بر تامخانه و در مسجد صورت گرفته. چقدر زیاد احتمال زی وجود داره که رقم بالاتر از آنچه که مقامات میگن باشه؟ آیا صحبت با مقامات صحی نظامی و ملکی هم انجام دادی یا چگونه؟
خب مقامات صحی آنچنان که سایر رسانه ها از اون نقل قول کردن چند دلیل وجود داره. یکی که تا هنوز هیچ مقام صحیحی حاضر نشده که پاسخگویی بکنه و ای که هر مقام هم صحبت کرده و مقام غیر مسئولانه بوده به دلیل از اینکه او یک چند حفظ باشه و او یک چند افشا نشه. و بس دیگه یه است که نشاندادن ارقام زیاد از طرف رسانه ها به خاطر جلب توجه یک چالش به ایجاد کرده و تا هنوز هیچ کس هیچ مقام امنیتی چی از وزارت دفاع و چی از قماندانی قول اردو و چی از داستان مسئول سیهی یا ارقام تایید نمی کنن و میگن این قسم ارقام ما نداریم. بس اساسی است که بسیار رسانه ها دارن به خاطر جلب توجه غلام میکنن. شما را از اعضای شورای ولایتی هم در صفحات فیسبوک شان تا مرز 150 کشته و 160 زخمی نوشته بودن، در حالی که بعد از تحقیق مکرر اونا گفتن که این چنین ارقام غلط است و ما اشتباه کردیم.
بر تعداد از شنونده های ما که می اکنون در این مورد آگاهی میافتند، میشه که بسیار کوتاه یک گزارش بدی که حمله چه زمانی صورت گرفت، چقدر دوام کرد و در چقدر فاصله زمانی مهار شد؟
خب دقیقا عمله پس از چهار بعد از نماز جمعه در قول اردو ساعت 1:30 آغاز شد و ساعت 6:30 شام به پایان رسید. تقریبا چندین ساعت، بیشتر از 4-5 ساعت بعد از آغاز کشانید. و اصلا مخالفین با استفاده از سلاح و رنجرها و سلاح و لباس نظامی داخل دو دروازه شدن و به پاسخی که ما از نظامیان قول اردوی فاریاب هستیم و زخمی داریم از دو دروازه عبور میکنن و در دروازه سیم شناسایی میشه. در دروازه سیم در اوجه هم مسجد نزدیک است و هم چمار از اتاقها به خاطر قراول و محافظین از در اوجه پناه میبرن و داخل مسجد میشن. دقیقا در داخل کمپ قول اردوی 209 شاهین یک کمپ به نام مایک اسپین است. کمپ اسپین که این آدم کمپ اسپین نظامیان آلمانی و سایر کشورهای ائتلاف است که به خاطر آموزش نیروهای نظامی قول اردو در اینجا رفت آمد میکنن و تمام رفت آمدشون از طریق طیاره است. بیشتر جرمن ها در اینجا بود باش دارن، ولی اطلاعات را که مقام های امنیتی قول اردو گفتن که از طرف شب جرمن ها و مشاور نظامی در اینجا نمی باشند. از اصل مخالفین احتمالا رسانیدنشان خود را به کمپ اسپین بوده و میخواستن که وردی کم شد، ولی پیش از این که دوجه برسن چون از این مجرای که اینا عمله کردن احتمالا نزدیک به مسجد و نزدیک به کمپ اسپین است، ولی دوجه خارجی وجود نداشته و اطلاعاتی هم نشد که شما را از امریکایی ها و شما را از خارجی ها میگه کشته و زخمی شده، ولی تانو زیر تایید نکردن. و مهاجمه پیش از این که از این اتاق و از مسجد براین مورد عدف قرار گرفتن، یکشان با یک واسکت انتحاری بازداشت شده و پنج دیگهشان از پای در آمدن.
هویت از این بازداشت شده تا بال مشخص نیست؟
تا هنوز مشخص نیست. عکسایی که از طریق رسانه های اجتماعی به نشد رسیده فقط شمار از مهاجمین نشان میده که با لباس نظامی اردو نشد زمین شدن و تا هنوز بویه چند مشخص نشده.
وضعیت شهر در کل چگونه است؟ ولسوالی دیدادیر تا جایی که ما در اونجا سفر کردیم قدر زیاد بزرگ نیست و خود شهر مزار شریف چقدر از این متاثر شده و مقامات محلی چی میگن؟ آخرین سوال.
خب شام روز گذشته که ما در ساحه بودیم، در ولسوالی دیدادیر بودیم، مردم سراسیمه شده بود، دکانها رو بسته کرده بودن و شما از فامیل ها با توجه به اینکه وسیله نقلیه داشتن و موتر داشتن هایست هایست خودشان را از راه مختلف از این ولسوالی بیرون میکشن و با طرف مزار شریف میامدن، ولی صداهای پراکنده سلاح سلاح میشد که مردم سراسیمه شد، ولی بعد از لحظاتی که به پایان این نبرد رسید و شام شد مردم وایسایسا با کار روزگار خود شروع کردن. برای فعلا وضعیت تحت نظارت کنترل نیروهای امنیتی قرار داره و برای فعلا موقعیت امن است.
و مقامات محلی ولایت بلخ در این باره چی واکنش نشان دادن؟
خب تا هنوز مقامات محلی بلخ در پیوند به رویداد ابراز نظر نکردن، چون یک رویداد نظامی است و در ساحه یک ساحه نظامی اتفاق افتاده. مقامات محلی حاضر به پاسخگویی نشدن و مقامات محلی میگه تلاش دارن در ترکیب و در تشکیل چندین هیئت نظامی همین موضوع رو بررسی بکنن.
تشکر میرویس بیژن، شنونده های عزیز، خبرنگار ما را به گونه زنده از شهر مزار شریف میشنیدین که درباره رویداد شام گذشته در ولسوالی دیدادی در حمله بر قول اردوی 209 شاهین گزارش میداد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بعدنون هم توجه کنید به بقیه گزارش های این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. مقامات ولایت دایکوندی میگویند 7 طفل که از اثر زرق واکسین سرخکان در ولسوالی گذاب ارزگان حساسیت نشان داده بودند به شفاخانه ولایتی دایکوندی منتقل شده و 4 طفل دیگر در آن ولسوالی جان دادند. ظفر بومیانی در رابطه گزارشی دارد که با هم یک جا میشنویم.
مقامات در ولایت دایکندی در مرکز افغانستان میگویند که 7 طفل بعد از ظهر امروز در ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان از اثر زرق واکسن به شفاخانه منتقل شده و 4 تن دیگرشان جان باختند. این اطفال از باشندگان قریه بیری ولسوالی گیزاب ولایت اروزگانند که بعد از ظهر امروز به دلیل حساسیت بیش از حد از اثر زرق واکسن به شفاخانه ولایتی دایکندی منتقل شدند. معصومه مرادی والی دایکندی در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
دیگه اطفال تحت تداوی قرار داشت. اکثر ها گفتن که ما تحت درمان خود گرفتیم و هم تحت فال همون واکسن است و اینا تزریق شده. او واکسن سرخکان بوده و واکسن مرده از وقتش تیر شده بوده یا یقیسی که در دمایی که مورد قبول باید باشه نیست نبوده و در هوا گرم بودن تحت فال فاکسی شده و روی بدن از اطفال شده.
ولی دایکندی افزود که 4 تنی از این اطفال دختر و 3 تنی دیگرشان پسرند که در سنین 1 تا 4 سال قرار دارند و اکنون در شفاخانه ولایتی دایکندی تحت تداوی جدی قرار دارند. به گفته والی دایکندی احتمالاً این اطفال از اثر زرق واکسن تاریخ گذشته سرخکان حساسیت نشان دادند. همچنان دوستعلی سروش سرپرست ریاست صحت عمومی دایکندی برای رادیو آشنا گفت که 4 طفل در منطقه بیری از اثر واکسن سرخکان جان باخته و 7 تن دیگرشان به شفاخانه ولایتی دایکندی منتقل شدند.
افتانه را اونه شفخانه ملایتی دنیلی به 4 طفل دیگه هم فوت کرده.
باشندگان محل به مقامات صحی گفتند که 2 فرد ناشناس که خود را عضو تیم واکسن معرفی کرده بودند پس از زرق واکسن از قریه بیرون شده و این اطفال دچار چنین وضعیتی شدند. ولسوالی گیزاب قبلا از جمله ولسوالی های ولایت دایکندی بود، اما به تازگی به دلیل هممرز بودن با ولایت اروزگان مسئولیت های اداری آن به ولایت اروزگان تعلق گرفته است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها و مطالب را که از لابلای نشرات رادیو آشنا میشنوند شنونده های عزیز در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا هم خوانده میتونند. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدای آمریکا است. مقامات صحی در فاریاب گفتند قرار است به زودی کمپاین مخصوص واکسین زرقی پولیو در مناطق زیر خطر ویروس پولیو در ولسوالی قیصار تطبیق شود. با گفته آمر مافیات کتلهی ریاست صحت عمومی فاریاب، این کمپاین برای ریشه‌کن سازی پولیو فقط در ولسوالی قیصار آن ولایت برای تمامی اطفال که بین 3.5 ماه تا 5 ساله عمر دارند تطبیق میشه. نذیر احمد ازبگوغلوی از فاریاب گزارش میدهد.
ریاست صحت عامه ولایت فاریاب میگوید که به زودی برای متوقف ساختن گردش ویروس پولیو کمپاین زرقی در ولسوالی قیصار راه اندازی می شود. دکتر عصمت الله محمدی آمر معافیت کتلاوی ریاست صحت عامه فاریاب به رادیو آشنای صدای آمریکا میگوید قیصار یک ولسوالی زیر خطر ویروس پولیو است و قبلا یک واقعه پولیو در این ولسوالی ثبت شده بود. به گفته دکتر محمدی به همین دلیل تصمیم دارند که کمپاین واکسین زرقی پولیو را در این ولسوالی تطبیق کنند. با گفته آمر معافیت کتلاوی فاریاب به آن که تطبیق واکسین زرقی پولیو دشواری های خود را دارد، اما نسبت به واکسین خوراکی که از طریق دهن تطبیق می شود مؤثریت واکسین زرقی بیشتر است.
کمپاین زرقی چون واکسین فلج اطفال ما یک از طریق دهن قطره چکاش خوراکی می دادیم و دیگه مدت 1 سال می شود زرقی از او در تمام مراکز واکسیناسیون پیران رایج داره. اما چون قیصار یک ولسوالی های ریسک است، خطر است، چون در آخرین واقعه پیدا شده فلج اطفال در ولسوالی قیصار پیدا شده. پلیازا سازمان سی جهان، وزارت محترم صحت عامه و دفتر محترم یونیسف اینا تصمیم گرفتند که یک زرق یک برای یک مرتبه یک زرق کمپاین واکسن زرقی را پولیو را مدولسواری قیصار تعلبات دلایلش هم معافیت از اون نظر به خوراکی از بسیار موثرتر است.
دکتر اسمت الله محمدی با آنکه میگوید مردم در مورد واکسین زرقی پولیو تا اندازه معلومات دارند، اما میپذیرد که آگاهی آنان کامل نیست و تلاش میکنند تا مردم را در زمینه فواید و خوبی های این نوع واکسین معلومات بدهند. با این حال حمیدالله باشنده ولسوالی قیصار ولایت فاریاب به رادیو آشنا میگوید شیوه های تطبیق واکسین به منظور نابودی ویروس پولیو برای سلامتی کودکان از هر طریقی که صورت گیرد استقبال خواهد شد، اما حمیدالله با اشاره به آگاهی نداشتن مردم در مورد این نوع واکسین تاکید میکند که ریاست صحت عامه برای بلند بردن سطح آگاهی باشندگان این ولسوالی درباره واکسین زرقی پولیو تلاش کنند.
خب طبیعی است، خود دیگه واکسین به خاطر آینده اطفال بسیار مهم است که از انواع و اقسام امراض جلوگیری میکنه. فقط واکسینی که قطره ای بگم یا پولیو بگم همیشه می اومد و به اطفال داده میشد یا انداخته میشد به دهن اطفال، اما صحتم هم خواهش مویی است که هم واکسین های زرقیات هم با فوایدش به مردم آگاهی داده شود که تا اینکه مردم هم آگاهی پیدا کنه که چی مفاد بر اطفال دارد، بر طفلای خرد دارد، خصوصا که طفلان نیازمند هستند.
در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که برای نابودی کامل ویروس پولیو در این کشور تلاش دارد که واکسین زرقی را در نقاط زیر تهدید ویروس پولیو تطبیق کند. نصیر احمد ازبک‌اوغلو، رادیو آشنای صدای آمریکا، فاریاب.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
بله شنونده های عزیز، تنها با دو قطره واکسین پولیو میتونن حیات کودکان زیر سن 5 سالتان از فلج دائمی در امان نگه بدارن. بسیاری مورخین میگویند حدود 1.5 میلیون ارمنی هنگام تجزیه امپراتوری عثمانی در جریان جنگ جهانی اول توسط ترک ها کشته شدند، ادعایی که ترکیه هموار آن را رد کرده است. ارمنی ها در همه نقاط جهان امسال به تاریخ 24 اپریل از 102مین سال روز آغاز آن نسل کشی یاد بود به عمل می آورند. مریم دیالو خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از میرویس رحمانی بشنوید.
ارمنی ها در سراسر جهان یاد میلیون ها هموطنشان را که در جریان جنگ جهانی اول جانهای خود را از دست دادند گرامی می دارند. آنان کشتار ارمنی ها توسط امپراتوری عثمانی را نسل کشی می خوانند، ادعایی که ترکیه آن را رد می کند. گریگور هوانسیان سفیر ارمنستان در ایالات متحده می گوید که کشورش ترک های امروز را به خاطر آنچه 102 سال پیش اتفاق افتاده بود مقصر نمی داند.
But there's a moral responsibility that the leadership of the country that claims, you know, succession from the Ottoman.
اما رهبری ترکیه که ادعای جانشینی امپراتوری عثمانی را میکند در رسیدگی به کشته شدن ارمنی ها مسئولیت اخلاقی دارد. سفیر ارمنستان در ایالات متحده میگوید که ارمنی ها از آنچه اکنون دارند شکرگزار می باشند.
The fact that you know we survived, there is Armenians in the world. There is Republic of Armenia, tiny little country that is still exists.
او گفت این حقیقت که ما زنده ماندیم و ارمنی ها در همه نقاط جهان هستند، جمهوری ارمنستان وجود دارد، هرچند یک کشور کوچک است اما هنوز وجود دارد. این همه نشان دهنده مقاومت ماست. معجزه است که نسل کشی ناکام ماند. ما این را تجلیل می کنیم و یاد آن را گرامی می داریم و برای آن مبارزه می کنیم. ترکیه می گوید شمار کشته شدگان ارمنی ها در جریان جنگ جهانی اول اغراق‌آمیز می باشد و کشته شدگان قربانی جنگ داخلی و نارامی بودند. دو سال پیش رجب طیب اردوغان زمانی که صدر اعظم ترکیه بود ارمنی ها و ترک ها را به تحقیق در مورد کشته شدن ارمنی ها دعوت کرد.
ارمنی مسئله‌سینی تارتشماک استیورساک önce
او گفت اگر می خواهیم روی مسئله ارمنی ها بحث کنیم پس نخست باید واقعیت های آن رویداد را بیان کنیم و این کار مورخین است. ما آرشیف های خود را باز می کنیم. ارمنستان نیز اگر آرشیف دارد باید درهای آن را باز کند. در حالی که کشتار ارمنی ها را در جریان جنگ جهانی اول بسیاری کشورهای جهان، ملل متحد و رهبر کاتولیک های جهان به حیث نسل کشی پذیرفتند، اما حکومت ایالات متحده از استفاده واژه نسل کشی خودداری می کند. آرام همپریان رئیس اجرایی کمیته ملی ارمنی های امریکا می باشد.
Turkish government essentially seeks to exercise a veto over what the American government can and can't say.
او گفت حکومت ترکیه در پیوند به این که حکومت ایالات متحده در مورد نسل کشی ارمنی ها چی بگوید و یا چی نگوید می خواهد از حق ویتو استفاده کند. تلاش های گسترده در جامعه مدنی و کنگرس امریکا جریان دارد تا این ویتو را تغییر جهت بدهند. تماس های صدای امریکا با سفارت ترکیه به خاطر اظهار نظر در این مورد به پاسخ ماند. در این حال نشر فیلم سینمایی وعده که داستان کشتار جمعی و اخراج ارمنی ها را در جریان جنگ جهانی اول به تصویر می کشد، روز جمعه در سینماهای ایالات متحده آغاز گردید.
مهاجرین که از کشورهای جنگ زده یا محاکمه فرار کردن معمولاً فقط با بکسی از لباسهایشان به امریکا مواصلت می کنند و در این کشور افراد زندگی را دوباره از صفر آغاز می کنند. به گزارش از جیلاسه می توجه کنید.
زندگی در کشور جدید و ناآشنا آسان نیست. برای ساختن یک زندگی نو باید لسان کشور میزبان را فرا گرفت و از مرز موانع فرهنگی گذشت. این مسیر بود که یاشا اسماعیلوف که ترک تبار متولد ازبکستان است پیموده و حال که این مهاجر به مالک یک ورکشاپ مبدل شده است در شکوفایی جامعه محلی خود کمک می کند. یاشا با کار خود بسیار علاقه‌مند است. او میگوید ما میتوانیم هر نوع موتر را ترمیم کنیم. بسیار اتفاق میفتد که هیچ کس در شهر نمیتواند یک موتر را ترمیم کند. همان است که نزد ما میآیند زیرا میدانند که ما قادر به این کار هستیم. یاشا اسماعیلوف ورکشاپ لری آتو را 9 سال قبل ایجاد کرد.
When we came to United States, we was working so hard first 3 years before we start the business. We was
یوشا میگوید زمانی که ما به امریکا آمدیم 3 سال اول آن را به شدت کار کردیم و بعد از آن این ورکشاپ را باز کردیم. در این ورکشاپ خانوادگی 4 نفر از خانواده کار میکنیم و بعض مواقع ساعت اضافی هم کار میکنیم. شغل اول من رنگمالی بود، بعد نصب سرد کننده هوا یا ایسی و قبل از گشایش ورکشاپ آخرین شغلم ترمیم وسایل برقی بود. اسماعیلوف در خانواده ترک تبار در ازبکستان متولد شده است. این ترک تباران را مسختی می گویند.
My family had to run to Russia because it's massacre.
یاشا اسماعیلوف میگوید خانواده‌اش مجبور شدند به خاطر کشتار ترک‌ها در ازبکستان در سال 1989 به روسیه فرار کنند. زمانی که ایالات متحده پذیرش ترک‌های مسقطی را به عنوان مهاجر در سال 2004 آغاز کرد، خانواده اسماعیلوف به امریکا آمده و در شهر شارلوتسویل ایالت ویرجینیا مسکن گزین شدند. در آن زمان یاشا 22 سال عمر داشت.
When we came to Charlottesville back in 2005,
او میگوید زمانی که به شارلوتسویل رسید فقط چند تکه لباس با خود داشت. یاشا میگوید خوشبخت است که قبل از بحران جاری مهاجرت ها به امریکا آمده بود. او میگوید برای مهاجرین جدید نگران است و میخواهد تا جایی که بتواند برایشان کمک کند. شارلوتسویل یک شهر کوچک است که 190 کیلومتر از شهر واشنگتن فاصله دارد، اما این شهر با همه کوچکی خود بیش از 3000 مهاجر را پناه داده است که شامل خانواده اسماعیلوف هم می شود. این مهاجرین در اواخر دهه 1990 به این شهر آمده و با کمک کمیته بین المللی نجات در این ساحه مستقر شدند.
شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. نشرات ما تا حدود 40 ثانیه دیگه به پایان میرسه و رادیو آزادی روی همین موج تا هفته شام به نشرات خود آغاز خواهد کرد. ساعت 6 نشرات تلویزیون آشنا را فراموش نکنین و هفته شام یک بار دیگر رادیو آشنا با خبرها و گزارش‌های تازه مهمان مناظر شما خواهد بود. من قدیر مشرف همراه با همکارم و انجینیر برنامه از حضور شما مرخص میشیم. روز خوشی داشته باشین. خدا نگهدار.